صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه‌های گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز در کنار شما خواهم بود. در گزارش لس آنجلس گفتگوهایی را خواهید شنید با چند تن از هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس. روی چمن سبز برنامه هفتگی فوتبال هم از چند بخش از جمله بخش مسابقه تشکیل شده است. طبق روال هر پنج شنبه ساعت سوم را با گزارش لس آنجلس شروع می کنیم. امروز با فهیمه براتی در لس آنجلس به دیدار چند هنرمند ایرانی ساکن این شهر می رویم که در زمینه‌های گوناگون هنری فعالیت می کنند. نخست گفتگوی ما را با آقای عبدالله ناظمی می شنوید که در زمینه رقص و باله فعالیت می کند. سپس با آقای فریدون رسولی نقاش ایرانی گفتگو می کنیم و در پایان هم به دیدار آقای عباس حجت پناه، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن لس آنجلس می رویم.
گزارش لس آنجلس.
بسیاری از هنرمندان ایرانی برای گسترش فعالیت‌های هنری خود و شناختن عرصه‌های وسیع‌تر، لس آنجلس را برای کار و زندگی برگزیدند. اینان طی سال‌ها اقامت خود در این شهر، تجربه‌های با ارزشی اندوختند که بازگو کردنشان تصویری روشن‌تر از زندگی ایرانیان در لس آنجلس به دست می‌دهد. در این هفته با چند تن از هنرمندان ایرانی که در زمینه‌های گوناگون هنر فعالیت دارند، به گفتگو نشستیم. به صحبت‌های آقای عبدالله ناظمی گوش می‌دهیم که در زمینه هنر رقص و باله هنرمند شناخته شده است و کار هنری خود را سال‌ها پیش از ایران آغاز کرد و با تأسیس گروه باله ملی پارس به طراحی و اجرای باله و آموختن رقص به هنرجویان پرداخت.
من بیش از 45 سالی که دارم تدریس می‌کنم. هنوزم دارم تدریس می‌کنم. 65 سالمه. 1116 به دنیا اومدم، بچه تهرانم. از هنرهای زیبا در هنرستان ملی بالت ایران کارم شروع کردم. نقاط مختلف دنیا این کار رو ادامه دادم، یعنی نرفتم وقت گذرونی کنم، رفتم تحقیق کردم. یعنی به تحقیقم وقتی دیدم یه فضا دیگه به من چیزی نمیده، زود فرار کردم، نایستادم. از شوروی شروع بکنید و کانادا و آمریکا و اروپا، سبکای اینا رو همه رو مطالعه دارم. حتی از نزدیکم رفتم، به عنوان گست آرتیست یا به عنوان شاگرد اون سالها با اینا کار کردم. بیش از 250 تا برنامه تلویزیونی در زمینه رقص ساختن در ایران که بخشش آموزشی بود، یه بخشش تحقیقی و نمایشی بود. رقصای محلی ایران رو می‌رفتم، نقاط مختلف ایران فیلم برداری می‌کردم. موقع فیلم‌های 16 میلی‌متری و اغلبم از خود هنرمندای بومی دعوت می‌کردم، میمدن در برنامه حضور پیدا میکردم. فقط من کاری که میکردم اینو آنالیز میکردم، حرکاتو که مردم ببینن، چون آدمی که تو محل میرخصه خودش نمیتونه درس بده، یعنی بخواد منتقل بکنه نمیتونه. و این کارهایی بود که تو ایران کردیم. اینجا الان تو این 20 سال گذشته همجوری مشغولیم. خیلی از فستیوال ها رو رفتم من اینجا، نقاط مختلف تا خود این آمریکا.
عبدالله ناظمی که 20 سال پیش برای اقامت به لس آنجلس سفر کرد، در این شهر نیز با تأسیس مجدد گروه باله ملی پارس به کوشش‌های خود ادامه داد. او در کنار فعالیت‌های هنری محلی به نام فرهنگسرای ناظمی گشوده است که بسیاری از گردهمایی‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی در آن برگزار می شود.
من اینجا در دو بخش فعالیت میکنم. یکی باله ملی پارس، که باله ملی پارس شامل برنامه های اجراییه که برنامه های اجرایی همه جا میتونه باشه، هر جا که رقص ایرانی هست میتونه باشه و هر نقطه و هر جایی که مناسب باشه و در شأن هنر ایرانی باشه. و بخش دیگرش آموزش رقص، کلاس‌های رقص. و در حال حاضر که ما داریم میریم الان کانزاس سیتی برای اجرا روی صحنه نسبتاً بزرگی هست، به اندازه یه سیرک ما وسایل آماده کردیم که ببریم. بعد یه بخش بزرگی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که تولید بالاهای ایرانی، رقص‌های محلی ایرانی و ارائه اون در دنیای امروزی با توجه به اینکه اصالت شفت بشه و از سوی دیگه جوان‌ها اون هم جذب کنه، نگر اینا خسته کننده است یا کهنه شده یا اینا هست، با توجه به اون تعهدی که ما باید داشته باشیم که بتونیم رقصمون اصیل باشه، قدم‌ها درست باشه، لباس صحیح باشه، موسیقی درست استفاده بشه، همه اینا هست. پس این یه بخش باله ملی پارس. یه بخش دیگه از کارهای من در اینجا چرخوندن هنرسرا رو. هنرسرای ناظمی بیش از 7 ساله که در لس آنجلس، یعنی در منطقه سان فرناندو ولی برپا شده. اینو من اینجا از اولین کلنگاش خودم کار کردم روش با دوستان و این همجور اضافه کردیم. در هنرسرا کلاس‌های مختلف دیگه هم برپاست. گروه‌های تئاتر ساعت‌های مختلف اینجا میان تمرین میکنن. تئاترایی که تا حدود 150 تا تماشاچی میخوان اینجا برنامه‌شون رو صحنه میارن. من اینجا فستیوال‌های رقص‌های ملل رو دارم، فستیوال تئاتر دارم، نه فقط به زبان فارسی. چون یکی از هدف‌های ما یعنی هنرسرای ناظمی اینه که غیر از اینکه برای خودمون یعنی برای ایرانی ها برنامه داشته باشیم، برای غیر ایرانی ها هم داشته باشیم و اینا ما رو بیشتر بشناسن. از ایران هم اینا خیلی تشویق میکنن و مشتاق هستن. بعضی وقتا اشتیاقشون بیشتر از خود ما هاست، عملا، از نه فقط تعارفی. و اینا خب سبب میشه که آدم کار میکنه و خستگیش مقدار در میره. از یه سوی دیگه هم که ما آرزوم اینه که هرچه بیشتر این مردم آمریکا با فرهنگ و تمدن قدیمی ایران آشنا شد. ما در زمینه معرفی هنرهامون کم فعالیت کردیم، به خصوص الان بیشتر از راه نمایش، از راه چشم، یه چیز تصویری نه فقط نوشتار، بیشتر مورد توجه واقع میشه فرهنگ ما، با توجه به اینکه دنیای امروزی به ما امکانات اینو داده که از نظر تکنیکی چه نور، چه صدا، چه ایرکاندیشن، چه هوا، اینا همه یه فضای قشنگتر و راحتتری داشته باشه. تو این 7-8 سالی که اینجا ساخته شده کارنامه قشنگی داشته. بیش از 800 عکس هنرمند ایرانی رو من گرفتم، خودم گرفتم، فایل کردم اینجا، دستخط هنرمندا رو اینجا گردآوری کردم، دور این باغ هنرسرا جای دست هنرمندا رو گرفتم به شیوه هالیوود.
ناظمی همکنون سرگرم تدارک برای نمایش باله‌ای است که به زودی نخستین اجرای آن در شهر کنزاس برگزار خواهد شد.
یه باله حافظ دارم ارائه میدم با چند رقص محلی و یک کار روحوزی، قصه‌های قدیمی روحوزی و فضاهای عروسی و اون مراسم و اون سنت‌ها و نه. البته توش یه پیام هم هست که یه آدم زیاده خواهی و آدم گردن کلفتی میگه من پول دارم همه رو میتونم بخرم و براش نقشه میکشن و یه کار کمدی. از موزیکای گذشته استفاده کردم، میکس کردم، 3 قسمت خودم میخونم و یادم میاد یه موقع این قصه شو دادم زنده یاد پرویز خطیبی، ایشون شعراشو گفت و این قصه رو در فاصله برنامه یه راوی میاد با شعر میگه، بعد به انگلیسی هم ترجمه کردم که خانومم به انگلیسی اونو میخونه، یعنی کسانی که فارسی نمیدونن به راحتی خط سیر داستان رو میتونن داشته باشن و بدونن که چی داره میگذره. و اگر بشین نگاه کنی ببینی بسیاری از رقصهای فولکلور ایران و مراوده ها، طرز لباس، طرز تفکر گذشتمون، یعنی حدود 120 از 30 سال پیشته، مثلا قصه تو اون فضاست. بسیاری از سنت‌های ما هست که پوسیده است، به درد این قرن نمیخوره و با تفکر و تعقل اون باید اینا رو تجدید نظرش کنیم، یعنی بهبود بهش بدیم، یعنی وضعش عوض کنیم، بهترش کنیم. اینا رو مد نظر من بوده و من این کار خیلی دوست دارم و الان یک اپرت ایرانی تمام ریزکاری، مثلا تمام این سفره عقد، تمام این حتی بند اندازی عروس، مراوده اینا، طبقه کشا، وسایلی که تو طبقه، نه همه اینا رو خودم نظارت میکنم، بسیارش خودم ساختم با دست.
نازمی در کنار فعالیت‌های اجرایی و آموزش باله و رقص، دست‌اندرکار نوشتن و گردآوری مطالب برای کتابی است که به زودی با نام تاریخ رقص در ایران به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد. از گفتگو با عبدالله نازمی، آموزگار، طراح و رقصنده باله، به سراغ یک هنرمند ایرانی نقاش می رویم. فریدون رسولی که سالها در رشته معماری آموزش دیده و تجربه اندوخته بود، به خاطر علاقه زیادش به هنر نقاشی، حرفه معماری را رها می کند تا تمام وقت به کار نقاشی بپردازد. او در خردسالی با هنر نقاشی آشنا شد و علاقه باطنی در دلش ریشه گرفت.
نقاشی عشق منه. از بچگی، از موقعی که 3-4 سالم بود، من شروع کردم به نقاشی کردن و دوران بچگی نقاشی رو پیش استادهای مینیاتور اصفهان تعلیم می‌گرفتم، پیش استاد جزیزاده، حاج مصورالملکی، و با نقاشی کلاسیک ایرانی اینجوری آشنا شدم. دبیرستان که میرفتم کلاس دوم راهنمایی در ایران اول شدم در نقاشی، و در سال بعدش که باز در ایران اول شده بودم فرستادنم به اروپا و اونجا دیگه عشقم به نقاشی خیلی زیادتر شد. و وقتی برگشتم ایران به پدر مادرم گفتم که من میخوام برم اروپا و اونجا میخوام نقاشی بکنم. در سن 15 سالگی من از ایران اومدم بیرون و رفتم دنبال نقاشی. بعد از مدتی که در اروپا بودم تصمیم گرفتم بیام آمریکا و در سال 1963 اومدم آمریکا و اول نقاشی میکردم. بعد یواش یواش دیگران هی بهم میگفتن نقاشی که کار نمیشه و هر کس که بیاد اینجا بالاخره باید تحصیلی بکنه. اون موقع آدم یا باید مهندس میشد یا دکتر میشد وقتی میمد، و من فکر کردم خب من نقاشی رو دوست دارم، بنابراین شدم مهندس نقاشی که شد آرکیتکت، و سالها معماری رو تجربه میکردم. ولی بعد از یه مدتی دیگه اون عشق به نقاشی روم بیشتر تاثیر گذاشت و از سال 1990-91 دیگه من معماری رو گذاشتم کنار و شروع کردم به نقاشی کردن.
رسولی آمیخته هایی هستند از اندیشه های شرقی، مینیاتور ایرانی و هنر مدرن غربی که با خطها و فرم های منحنی شکل آزاد و رنگارنگ در هم تنیده شده اند.
در ایران تکنیک نقاشی شرقی رو یاد گرفته بودم که عشق من بود، و در آمریکا تکنیک نقاشی اروپایی و غربی رو یاد گرفتم. یواش یواش موقعی که برگشتم به نقاشی کار من شد ادغام این دوتا با هم دیگه، که به سبک خودم میگم فیوژن آرت، یعنی هنر ادغام. فیوژن آرت یک ادغام بین فلسفه و ایدئولوژی شرق و تکنولوژی اجرایی غرب. این ازدواج بین این دوتا نقاشی منو به وجود میاره. بنابراین کارهای منو که ببینید در این حال که میبینید ایرانی هستش، در این حال جهانی هم هست، چون تمام حس و ایدئولوژی شرقی رو در کار میبینید، منتها تکنولوژی غربی هستش که اینو چیزی که اینجا یاد گرفتم. بنابراین هویت فردی من از این طریق به دست اومده است. خب کسی که بیشتر از هر کس دیگه رو من اثر گذاشته از نظر فلسفه و ایدئولوژی اولیه عرفای خودمون هستن، حافظ، مولوی، سهروردی، ابوسعید ابوالخیر. از طریق اینها من با یه ایدئولوژی شرقی آشنا شدم و اونو با تکنولوژی غرب ادغام میکنم. بنابراین کارهای من که نگاه کنید خیلی احساس عرفانی داره، همچی که میبینید، به خاطر اینکه عرفان شرق رو درش میبینید، حس شعر حافظ رو درش میبینید، حس شعر مولوی رو درش میبینید. در نقاشی کلاسیک ایرانی اگه من میخواستم فقط کلاسیک ایرانی کار بکنم، حس موضوع رو نقاشی میکردم. فرض کنید در نقاشی کلاسیک ایرانی وقتی پرنده روی شاخه میشینه، شاخه پایین نمیره زیر وزن پرنده، به خاطر اینکه پرنده نیست که روی شاخه نشسته، حس پرنده است که روی حس شاخه نشسته. وقتی اکواندیو رستم رو روی دستش بلند کرده، میبینید رستم هنوز خوابه، در یک دنیای هستش و هیچ گونه تأثیری وزن رستم روی دست دیو نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حس رستمه که روی حس دیو هست. در دنیای غرب نه، مسیح رو میبینید که وزنی داره روی دست مریم که هستش، جنازش که میبینید سنگینه، خون از بدنش میاد. در دنیای غرب همه چیز از نبودن به بودن حرکت میکنه. بنابراین در نقاشی من این پایه اصلیه، نبودن رو من به بودن میرسونم. همیشه یه رابطه بین نبودن و بودن رو در کارهای من میبینید. بودن از طریق زیبایی منعکس میشه که در زیبایی زن میبینید، در زیبایی طبیعت جسمانی میبینید، ولی نبودن را به صورت نور میبینید. بنابراین در نقاشی‌های من دائم این رابطه بین زیبایی و نور رو می‌بینید که وجود داره. حس اصلی حس شرقیه ولی تکنولوژی غربیه. اصل عمده هر کار من که نگاه کنید این فرم‌های حلزونی رو می‌بینید که مرتب داره حرکت می‌کنه. این هم به طور کلی از نظر ایدئولوژی اصلی کار من هست، هم تکنیک کار من رو نگاه کنید می‌بینید که قلم من دائم به فرم حلزونی با جزئیات کار اینجوری حرکت میکنه. این فرم حلزونی رابطه درون و بیرون هستش. شما مرتب از درون به بیرون حرکت میکنید که همون ایدئولوژی دوتایی بود که صحبت کردیم، از نور به جسم میرسیم. فرمای منظم خیلی کم در کار من میبینید، یعنی تمام فرما نامنظمه، به خاطر اینکه همش در حال حرکتی. ببینید در نقاشی من اولا شما خط افق نمیبینید، موضوع نقاشی از بکراندش جدا نیست، همه به هم وصله. یعنی نقاشی من یک پرده ایه که تمام هستی رو به هم وصل میکنه. خط افق نیست به خاطر اینکه فاصله بین زمین و آسمون در نقاشی من نیست. زمین و آسمان یکسانن. زمین یه متافوری هستش که ما به آسمان میرسیم. بنابراین همه چیز با همون فرم منحنی به هم وصله. شما در نقاشی من عمقی رو نمیبینید که بگید اون عقب، این جلوه. با وجود اینکه پرسپکتیو داره کار من، ولی پرسپکتیوش پرسپکتیو حسیه، پرسپکتیوش پرسپکتیو جسمانی نیست. بنابراین اجزای نقاشی از هم جدا نیستن، در این حال که پرسپکتیو دارن ولی در این پرسپکتیو به هم وصل هستن. زنهای تابلوی من نگاه کنید، شاید اندازه اینها حدود 100 متر ارتفاعشون باشه. یک موجوداتی هستن که اینها خودشون منعکس کننده یک حس عظیم هستی هستن. اون سپایرال، اون حلزونی که ما صحبتش میکنیم، من در موجودیت زن میبینم. همینو در تمام ادبیات ما هم اینجور بهش نگاه شده، یعنی زن موجود کامل هستش و کمال دنیای ایدئولوژی زیبایی رو من به صورت زن منعکس میکنم.
رسولی علاوه بر نقاشی در گرد آوردن و سازمان دادن انجمن نقاشان ایرانی در لس آنجلس نقش داشته و یکی از بنیانگذاران این انجمن است.
حدود یک سال و نیم پیش با یکی از دوستان خودم حسام ابریشمی با هم تصمیم گرفتیم که ما بیایم و کمک بکنیم که هنرمندان جامعه ما برون‌مرزی در جامعه ایرانی بیشتر شناخته بشن. بنابراین یک مرکزی درست کردیم و این مرکز مرکز هنرمندان نقاش، مجسمه ساز، عکاس هستش و روز به روزم تعداد زیادتر شده. دفعه گذشته حدود نزدیک 100 نفر دور هم جمع شده بودند و کار ما این هستش که یک اتفاق و اتحادی بین هنرمندان هنرهای تجسمی ایرانی به وجود بیاریم و از این طریق بتونیم جامعهمون رو بیشتر با هنر ایران و هنرمندان ایرانی آشنا بکنیم. بنابراین اون یکی از فعالیتهایی که من انجام میدم، ماهی یک بار ما دور هم جمع میشیم به صورت جلسات گروهی و الان شروع کردیم. اتفاقا یکی از برنامه‌هایی که من در ماه آینده خواهم داشت معرفی هنرمندان ایرانی داخل ایران هستش به جامعه غربی. کار ما این هستش که بتونیم فرهنگ هنری خودمون رو بیشتر منتشر کنیم و منتقل کنیم به جامعه ما.
دیگری که در این هفته با او به گفتگو نشسته ایم عباس حجت‌پناه است که نامش از دیرباز با هنر عکاسی و فیلمسازی عجین شده است. با او در کارگاه عکاسی کوچکی که خود ساخته است دیدار می‌کنیم و او از پیشینه کاریش در ایران و در آمریکا، دستاوردهایش، برنامه‌های آینده‌اش با ما می‌گوید.
خیلی کوچیک بودم، برادرم توی خونمون یه سینما را انداخته بود، یه آپارات 35 میلیمتری درست کرده بود و فیلم ها رو میگرفت. 12 نفر توی یه جا داشتن که بشینن، که اسمش هم گذاشته بود سینما پارک. ببینید تای ذهن من بوده به عنوان اینکه سینما از بچه بشینم فیلم تماشا کنم، یه فیلمو 10 بار تماشا کنم. بعد نقاشی میکرد، نقاش خوبی بود، کلاس طراحی باز کرده بود برای اینکه کسایی که می‌خواستن دانشگاه هنرجزه رو به معماری برن و شاگرداش همه قبول شدن. خودش به خاطر اینکه زبانش خوب نبود اون سالها نتونست قسمت اول کنکور رو پاس کنه. یادمه که سنتور می‌زد، شاگرد استاد ورزنده بود و ما همیشه خب وقتی این کلاس داشت ما هم پای سنتور می‌نشستیم. لابراتوار بلک اند وایت تو خونه داشت و من کمکش میکردم 8 9 سالگی برای مثلا ظاهر کردن فیلم اونجا. برای من اولین دوربینم رو خرید وقتی 10 سالم بود. تو هر رشته هنری که رفتم به نوعی تحت تاثیر اون بودم. بعد رفتم به دانشگاه هنر زیبا، دانشگاه تهران و مجسمه سازی خوندم، نقاشی میکردم، مجسمه سازی میکردم و بعدش سینما رو گرفتار شدم و در کنار اینکه کار نقاشی مجسمه سازی میکردم کار گرافیک میکردم، رفتم به تلویزیون ملی ایران و به عنوان تهیه کننده کارگردان فیلم 17-18 سالی اونجا من تعداد خیلی زیادی فیلم های مستند ساختم که اکثریتش فیلم های مستند در مورد فرهنگ و هنر ایران بود. یه 4 سالی بعد از انقلاب در ایران بودم و تو مدت هم خب مدتی تبعید شده بودم به گروه ورزش و در گروه ورزش فیلم می ساختم. آخرین فیلمم هم در گروه ورزش ساختم به عنوان چوخه به بهانه کشتی پهلوانی شمال خراسان و رفتم از کردهای شمال خراسان یه فیلم مستند ساختم که در فستیوال کرانج یوگسلاوی هم گویا یه جایزه گرفته. یه فیلم برای پهلوانان ساختم در سنندج بعد از انقلاب، در زمان درگیری های کردستانم بود، راجع به بچه های زیر 10-11 سالی که به زورخونه می رفتن و اون فیلم هم در تورنتو ایتالیا 84 جایزه گرفت، دیپلم افتخار گرفت.
عباس حجت‌فنا در طول اقامتش در لس آنجلس مجموعه با ارزشی از عکس‌ها و فیلم‌های کوتاه از برجستگان ادب و هنر ایران که به این شهر سفر کردند گرد آورده است که یادگارهایی ماندگار خواهند شد. او شماری از این عکس‌ها را در کتابی به نام اهالی هنر منتشر کرده است.
من 15 سال لس آنجلس هستم و تو این مدت از موقعی که اومدم اینجا دیگه اون امکانات نبود، ولی من تا جایی که میشد از هر فعالیت فرهنگی که هیچ کس دیگه‌ای ثبتش نمی‌کرد من شروع کردم به جمع‌آوری، مثل یه آرشیو. هیچ قصد نه مادی نه حتی فکر این که بخوام اینا رو پخش کنم به اون صورت نداشتم. بیشتر اونا آرشیویه، یعنی وجود داره، حداقل نشون میده که در این سالهای غربت در لس آنجلس کارهای فرهنگی هم میشده. سخنرانی‌ها، سمینارها، خیلی چیزها بوده که هیچ کی نداره. مثلا بزرگداشت نظامی گنجوی چند روز، کلی اساتید اومده بودن اینجا و ویدیو گرفتم برای خودم چون امکاناتشو داشتم و یه سری هم توی مدت تعداد زیادی فیلم ساختم، جدا از این که برای امرار معاش اون هم کار عکاسی و فیلم برداری میکنم، ولی کار کامرشال هستش. این طرف برای خودم، یعنی حداقل باید بگم برای ارضای خودم، برای اینکه به خودم بفهمونم که منم دارم یه کاری انجام میدم مفید، فیلمایی ساختم از زندگی هنرمندان. یه روزی فکر کردم که یه تعداد زیادی عکس من دارم و به خصوص توی مطبوعات میدیدم عکسایی که چاپ میکنن تو عکسای قدیمی و بد هستش از اینا، ولی حداقل اینو به صورت یک کتاب چاپش کنم که هم نشون بدیم که ما برای فرهیختگانمون ارزش و اهمیت قائل هستیم، همین که این عکس قابل استفاده حداقل تو مطبوعات میتونن چاپ کنن، اگه خواستن عکس بزرگی رو چاپ کنن حداقل از تو این نسبتاً عکسای بهتری بشه. یه مجموعه 52 عکس بوده سیاه‌سفید که چاپ کردم، جلد اولش رو به نام اهالی هنر در این سو دارم کار میکنم رو جلد بعدی، نه با عجله، 30-40 تای عکسش حاضر الان هستش که اقلا اینا بمونه. یعنی بیشتر هدف من اینه که آدم اقلا در طول عمرش یه کاری بکنه که به نسل بعدی حداقل به عنوان تاریخ نگاری فرهنگی این زمان رو یه خلع نباشه، به خصوص در خارج از کشور. اون کسایی رو که عکس ازشون داشتم و عکساشون رو خوشم می اومده، چون به هر حال از نظر بعضی معیارایم برای خودم هستش از نظر کارم بوده، بعضیا رو شانس گرفتن عکس ازشون نداشتم، در آینده امیدوارم باشه. و چاپش خب کار سختیه، یعنی یه چیز پرهزینه است که آنچنان هم درآمدی نداره، چون عکس با کتاب‌های معمولی خیلی فرق می‌کنه. فکر کردم که اگر بتونم اینو ادامه بدم، حتی در آینده فکرم این است که به جاهای دیگه هم برم، یعنی به هر حال کلی از کسانی هستن در اروپا فرزن که این امکان داشته باشم که بتونم تا جایی که میشه این کار رو ادامه بدم و در چاپ‌های بعدی باشم.
گزارش لس آنجلس و گفتگوهای فهیمه براتی را با آقایان عبدالله ناظمی، فریدون رسولی و عباس حجت‌پناه، هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس شنیدید. همچنان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با شما هستیم و می رویم سراغ برنامه هفتگی فوتبال. مهرداد مسعودی، کارشناس بین المللی فوتبال و مجری و تهیه کننده این برنامه، نخست از آخرین خبرها می گوید، سپس به پرسش های شما پاسخ می دهد و در پایان هم ضمن طرح مسابقه هفته برنده مسابقه هفته گذشته را معرفی می کند.
یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه، این ضربه و میرسه دروازه دروازه
روی چمن سب
میتونه بکنه. گل 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 توی دروازه، توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه شما شنونده‌های وفادار و فوتبال دوست برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مطابق معمول همیشه این برنامه از سه قسمت مجزا تشکیل میشه که آخرین بخش به مسابقه هفتگی برنامه روی چمن سبز اختصاص داره. شما میتونید شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما با گوش دادن به قسمت‌های مختلف برنامه روی چمن سبز زیادتر کنید، چرا که جواب سوالای مطرح شده به احتمال خیلی زیاد لابلای خبرهای هفته یا پاسخ به نامه‌های خودتون معمولاً پنهان میشه. مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در چهار گوشه جهان. هفته دوم مرحله دوم جام باشگاه‌های اروپا با انجام 8 بازی به طور کامل انجام شد. در گروه 1 منچستر یونایتد در